بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسامان تاریخی. شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان پرسامان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما می‌پردازه، پاسخ سوالات تاریخیتون رو از زبان کارشناس محترم این برنامه می‌شنوید. جناب اولی ترستان و نوستانین استاد مهدی پیشوایی. شما استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت و احترام محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جاشه هستند، در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که سوالات تاریخی شما از دو طریق به دست ما خواهد رسید. از طریق شماره رواتومی رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025. 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است که از این طریق هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید. با پرسامان تاریخی همراهی بفرمایید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، میخواستم بپرسم که آیا این مطلب درسته که خلیفه سوم عثمان تعدادی از قرآنها رو آتیش زد و سوزوند؟ خیلی ممنون، خداحافظ. معصومی هستم، خداحافظ.
بله، بفرمایید جناب استاد، آیا خلیفه سوم قرآنها رو سوزانده؟ اگر آری چرا؟
اصل قضیه درسته، ولی شرح قضیه به این صورتی که در زمان خلافت عثمان مصحف‌های زیاده، یعنی نسخه‌های از قرآن مجید در دست اشخاص بود و هر کدام از صحابه برای خودش یه نسخه نوشته بود و نیه می داشت. مثلا عبدالله مسعود از صحابه یه نسخه داشت، عبی بن کعب یه نسخه داشت و همینجور.
بله.
و بیم اختلاف و کم و زیادی در آیات قرآن مجید می رفت و همچنین بیم اختلاف قرائت می رفت.
بله.
مسلمان ها به فکر افتادن که نسخه واحدی به وجود بیاورن که صیانت بشه از قرآن مجید، و لذا به تعبیر امروز کمیته ای را یا گروهی را عثمان تشکیل داد که از صحابه بودن، اهلیت داشتن برای این کار. اینها مصدی جمع‌آوری و توحید نسخه قرآن شدن، یعنی نسخه واحدی که دیگه اون مبنای عمل باشه.
بله.
و از صحابه و کسانی که نسخه از قرآن مجید داشته، حالا بعضیش نسخه کاملی بود، بعضیش شامل مثلا چند سوره بود، اینا را گردآوری کردن، جمع‌آوری کردن، از صحابه گرفتن کسانی که نسخه از قرآن مجید داشتن و تدوین کردن به همین صورت که الان قرآن مجید دست ما هست.
بله.
و
دقیقا چه کار کردن جناب استاد؟ میگه تدوین کردن، توضیح بفرمایید. یعنی ترتیب سوره ها رو مرتب کردن
به همین صورت؟ بله، به همین صورت گرد آوردن، تو سوره را تدوین کردن و نموند از آیات قرآن مجید که دستی کسی باشه، مثلا افتاده باشه از قرآن مجید. کلشو جمع‌آوری کردن و به همین صورتی که الان هست ترتیب دادن، که به ترتیب نزول نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام که قرآن مجید را تدوین کرد و روزای اول فوت حضرت رسول آورد عرضه کرد و قبول نشدند، قرآن جمع‌آوری شده علی علیه السلام بر اساس نزول بود. یعنی معناش اینه که سورای کوچی قرآن مجید که سورای مکی اول نازل شده بود، اونجا اول قرآن بود.
درسته.
در حالی که مصحفی که الان دست ما هست، مثلا بعد از سوره حمد از سوره بقره شروع میشه که از سورای مدنیه.
بله.
به همین کیفیت ترتیب سوره ها اینها ترتیب دادن و وقتی نسخه واحد به وجود آمد، عثمان دستور داد نسخه های دیگه و نسخه های پراکنده که دست اشخاص بود، بعضی ها اصلا شامل چند تا سوره بود یا بعضی که به وجود آمده بود با این سازگار نبود، دستور داد اونا را سوزوندن، این چه قرآن را سوزوندن، اونها را سوزوندن که دست کسی نباشه و همین قرآن جمع‌آوری شده مبنای عمل باشه و از اون قرآن یه نسخه به شام فرستادن، یه نسخه به نقاط مختلف فرستادن و اون نسخه را نگهداری کردن مسلمان ها و اون مبنا شد، مبنای عمل، مبنای مراجعه و مبنای قرائت مسلمان ها شد.
بسیار. پس قرآن هایی که سوزانده شد فرقشون با قرآنی که عثمان جمع‌آوری کرد یا زیر نظرشون جمع‌آوری شد این بود که برخی کوتاه‌تر بودن، این همه قرآن رو شامل نمی‌شدن، در ترتیبشون هم احیاناً متفاوت
بود. بله متفاوت بود، به هر حال ناقص بود. اینا خواستن که دیگه اونها از بین بره و
زمینه اختلاف نباشه،
اختلاف نشه، اختلاف در قرائت نشه و اختلاف در آیات پیش نیاد و قرآن از این جور چیزا مبرر باشه.
بله بسیار خوب.
و اینجا در همه کتاب‌های مربوط به تاریخ قرآن آوردن. خداوند رحمت کنه مرحوم استاد علامه معرفت هم در کتاب التمهیدشون آوردن این جمع‌آوری قرآن را و سوزاندن قرآن را و کسان دیگه هم که تاریخ قرآن نوشتن این قضیه را آوردن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله شنوندگان گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. همچنان با پستمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف خواهیم بود. همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معمول 3553.
جناب پیشوایی، یک از شنوندگان سوال رو مطرح کردن. سوالشون این هست که توضیح خواستن درباره برخی از شخصیت‌های بزرگ ادبیات فارسی و خواستن بدونن که این افراد آیا شیعه بودند یا شیعه نبودند و وضعیتشون از نظر تاریخی چگونه است. درباره سعدی، حافظ، فردوسی، جامی و عطار نیشابوری این سوال رو مطرح کردن. بفهمید.
ما اطلاعات اجمالی در مورد این ادبا و شعرهایی که اسم بردن داریم، اطلاعات تفصیلی در مورد اینها و همچنین مذهب اینا را باید از کارشناسان ادبیات سوال بفرمایند، کسانی که با زندگی نامه این شعرا، با دیوانشون، با تفکرشون آشنایی دارن. میدونیم که مثلا بعضی از اینا شیعه بودن، مثلا استاد فقید مرحوم ابوالحسن منذر کتابی نوشتن به نام خاک پی حیدر در مورد تشیع فردوسی، چون در این کتاب تشیع فردوسی را، شیعه بودن فردوسی را اثبات کرده. یا مثلا اشعاری داریم در شعرهای سعدی نشون میده که ایشون مذهب تسنن را داشته، ایشون اشعار بلندی داره، البته از نظر ادبی بسیار نغز، بسیار فصیحه و خلفا را به ترتیبی که در بین اهل سنت هست یاد میکنه و همه اونا را تجلیل میکنه، از ابوبکر شروع میکنه به علی علیه السلام میرسه و مثلا از جمله در یکی از ابیات این شعر میگه که دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، گر خواجه رسول نبودی خصم انبیا. این دقیقا ترجمه یک حدیثیه که اهل سنت نقل میکنن و نسبت میدن به رسول خدا که حضرت فرموده باشد که اگر من خاتم انبیا نبودم عمر لیاقت پیغمبری را داشت. خب این دقیقا یک حدیث اهل سنت، این حدیث را ایشون به پارسی و به نظم درآورده. این نشون میده که ایشون تفکر اهل سنت را داشته. ما این مقدار در مورد اینها اطلاعات داریم. یا مثلا عطار نیشابوری جزء عرفا بوده، جزء صوفیه بوده و همه صوفیه، همه عرفا به اهل بیت علاقمند بودن، حتی سنی‌هاشون. الان هم در زمان ما در کشورهای آفریقایی عرفا زیاد هستند و اهل طریقت زیاد هستند و اینا به اهل بیت علاقمندن. این مقدار اطلاعات اجمالی داریم، ولی اطلاعات تفصیلی را باید از اساتید ادبیات سوال بفرمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
مهرایی که میذارن نماز میخونن سابق مثلا زمان رسول الله نبوده، میخوام ببینم اون موقع به چه شکلی بوده. ممنون میشم اگر بپرسید.
بله، چون استاد پیشوایی درباره مهر پرسیدن. خب مهر هم بحث سجده بر مهر یه جنبه‌های فقهی داره، با اوناش کاری نداریم. از جهت تاریخی بفرمایید که چگونه بوده در زمان رسول خدا.
قضیه از این قراره که از نظر فقهی شیعه سجده، یعنی جایی که نمازگزار در موقع سجده پیشانیشو به اون میذاره، باید از اجزای خاک و از اجزای زمین باشه. خاک، سنگ، کلوخ و امثال اینا باشه و مور هم خاکه.
بله.
متای خاک پاک و خاک منتسب به قبور یکی از بزرگان اسلام.
بله.
بنابراین مشکلی نداره. حدیث متفق علیه هست، هم علمای اهل سنت نقل کردن هم علمای شیعه نقل کردن، مورد قبول هر دو فرقه هست. این حدیث به این شکله که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرموده جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده شده. یعنی خداوند زمین را برای من محل سجده، یعنی موقع نماز باید پیشانیم به زمین بگذارن. خداوند زمین را برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده. این حدیث متفق علیه فریقین. بنابراین زمین محل سجده است و خاک هم مهری هم که شیعان بون موقع نماز بون پیشانشو میزنن خاکه، منطبق با حدیث رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. از طرف دیگه اشاره شد که این یه مقدار جنبه فقهی داره، ولی به هر حال ما هم درس فقه خوندیم.
بله بله.
در فقه ما ثابت شده که جایی که نمازگزار پیشانیشو به اون میذاره، یعنی سجدگاه مهر یا سنگ یا خاک، اونجا باید پاک باشه.
درسته.
جایی که ایستاده اگر پاک نباشه ولی خوش باشه، استرایت نکنه، مشکل نداره، نمازش باطل نمیشه. مثلا فرشی که رون ایستاده، مکتی که رون ایستاده نماز میخونه، نجیسه ولی خوش که سراغ نمی کنه، مشکل نداره.
بله.
ولی جایی که پیشانیش میذاره اونجا باید پاش باشه.
بله. خب.
حالا این نمازگزاره که میخواد به اجزای زمین سجده کنه، خاک باشه و پاش هم باید باشه، این ممکنه همه جا گیر نیاد.
درسته.
و همه جا در دسترس نباشه. چی این کار کرده؟ و یه قسمتی از خاک که در واقع خاک همون حدیث رسول خدا و پاش هم هست، اضافه بر این منتسب به یکی از بزرگان اسلام، شهید بزرگواره، منتسب به امام حسین سلام الله علیه، از تربت پاک اویه، با این خصوصیات همیشه همراه خودش داره و همیشه محل سجده همراه خودش داره و هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه.
مهر برای همراه داشتن بخشی از زمینه، خودش موضوعیت نداره.
خارج از فرمان چرا بشه الا از تاریخی، نه این چیز تازه نیست. منتها اهل سنت به این حدیث عمل نمی کنن، اونا به فرش هم سجده می کنن. ما به اونا اشکال می کنیم، میگیم که رسول الله فرمود جوانیلیت لیال ارضو، فرش که عرض نیست.
بله.
در جو داری. من خدمت این شنونده عزیز و گرامی عرض می کنم که ظاهراً سنشون از صداشون من استنباط کردم جوانه. من یادآوری میکنم که امثال بنده یاد دارم که چند دهه پیش که حمام‌های عمومی بود در همه ایران، در کشور خودمون، در حمام‌ها برای نماز خوندن نمازگزاران تخته میذاشتن، چون مر آب میشد اونجا، تخته میذاشتن. حالا کسی آمده در حمام قرص کرده، همونجا میخواد نماز بخونه. در حمام‌های عمومی و خزینه رایج اون زمان که الان نسلیست یه منقری شده، شاید تک و توچی در بعضی صحرا از باب آثار باستانی مثلا مونده باشه. جایی در نظر می گرفتن موقع ساختن حمام برای نمال و تخته های چارگوش مثل مور یا یه خورده درشتر از مور اونجا می داشتن. پس به تخته میشه سجده کرد؟ اینجوری نیست که شیعه بگه نه حتما باید این مهر و ظاهرن این تصور باعث اشکال شده. به اجزای زمین، به چوب، به تخته و به سنگ و به کلوخ همه اینا میشه سجده کردن موقع نماز پیشانی را به اون گذاشت.
بله.
مشکلی نداره و این چیز تازه ای نیست، همون فرمایشی که رسول خدا فرموده.
بله.
اما اینکه حالا همین که عرض کنم که شیعیان حالا از قبر از خاک قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه یا از سایر پیشوایان اسلام یه مقدار از خاکشون را درست کردن، درست میکنن به نام مور همراه خودشون دارن که البته خاکه و چیزی تازه نیست، حالا این از چه معمول شده؟ حدیثی داریم که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجد نقل میکنه با شافی که من دارم صفحه 511 و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار جلد 101 صفحه 135 ایشون هم از هم مصباح مرحوم شیخ نقل میکنه. این حدیث نشون میده که این از زمان امام صادق علیه السلام معمول شده. حالا جلوترش را بی ما خبر نداریم. نقل شده که امام صادق سلام علیه کیسه ای داشته از دیبا و حریر و مقداری از خاک قبر مطهر امام حسین سلام علیه در اون کیسه بوده.
بله.
و هر وقت حضرت میخواست نماز بخونه مقداری از اون خاک تربت امام حسین میریخته رو اون سجادهش و به اون سجده میشرده در واقع اونم خاک بوده.
بله.
به نظر میرسه از اون زمان معمول شده بین شیعه، رایج شده که حالا که به خاک مثلا سجده میکنن از همون تربت مطهر امام حسین سلام علیه باشه
و مقداری از اون رو همراه داشته باشن.
داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که شنوندگان گرامی پاسخ سوالشون رو شنیدند. پرسمان تاریخی تقدیم شنوندگان گرامی میشه. همراه بفرمایید. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
اگه زحمت نفت فرمید آقای پیشوایی جواب بفرمایید که البته اولا بنده مردا هم همراه کاروان هم میرم کربلا. سوال میشه که قبر حضرت علی اصغر در کجاست؟ بیشتر میفرمایید روی سینه حضرت علی عبدالله، اما در آداب دفن ممکن نیستن که این چیزی جناب استاد برای ما واضح تر بفرمایید که من در پاسخ ظاهرمون بتونیم که جواب بهتری بگیم. ممنون میشم استاد.
جناب استاد بفرمایید.
ایشون گفت من مدعا هستم.
بله همونه، گفت من مدعا هستم. از من میپرسن که قبر از علی اصغر کجاست؟
بله، از این برادر مدعای عزیز خیلی تشکر میکنم که زحمت کشیدن با این برنامه تماس گرفتن با این انگیزه که پاسخ صحیح دریافت کنن.
بله.
و با زائران که صحبت میکنن اطلاعات به اونا میدن، اطلاعات مستند باشه.
درسته.
من از این جهت ازشون تقدیر میکنم، حالا کتابم معرفی میکنم که انشاءالله در اختیارشون باشه. عرض میکنم که در بعضی از کتابای ما آمده که در کتابای مثل آمده که بعد از شهادت اون طفلی شیرخوار امام حسین علیه السلام حفره کن، یعنی کانال گودال کن و بدن اون طفلی شیرخوار را دفن کرد.
بله.
بنابراین این تصور که مثلا موقع دفن شهدا بعدا مثلا این طفلی شیرخوار را مثلا دفن کنن و محلی برای دفن و مشخص باشه، این تصور درست نیست.
بله.
مطابق نقل خود امام حسین سلام الله علیه جسد خودش هم هنوز شهید نشده بود، خود امام حسین سلام الله علیه این طفل را به خاک سپرد.
درسته.
و طبعا در گرما گرم جنگ بوده و از خاک روش ریخت و دیگه جای مشخصی به نام قبر او وجود نداره. و اون چه نقل کردن چه روی سینه امام حسین سلام علیه، این نماد به اصطلاح روزه است. و اگر اشتباه نکنم یه وقتی من در یکی از کتابای مقتل دیدم این یک رؤیاست نسبت میدن، حالا اصلش نمیدونم چقدر صحت داره، مثلا کسی از دایرین خواب دید امام حسین سلام علیه را که ما میاییم قبر شما رو زیارت میکنیم، قبر شهدا رو زیارت میکنیم، مثلا قبر طفل شیخار شما را شناسایی نمیکنیم، مثلا حضرت فرموده باشد جستجو نکنید قبر او رو سینه منه. رو سینه منه یعنی داغش رو سینه منه، اصلش سینه من هست، قلبش قلب من هست. اگر این رویا درست باشه رویاست و جنبه تاریخی نداره، وجه تاریخیش همینه که عرض کردم.
بله.
خود حضرت به خاک سپرد بر حسب نقل بعضی از مقاطع.
بله.
و من به این برادر عزیز مدا که زحمت کشیدن با این برنامه تماس گرفتن پیشنهاد میکنم که کتاب مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام را که در 12 نفر از تاریخ پژوهان با نظارت و مدیریت علمی بنده زحمت کشیدن و نوشته شده در 2 جلد، این را انشاءالله تهیه و مطالعه بفرماین، از این طریق اطلاعات موثق و مطمئن به دست بیاورن در تمام بخش‌های مختلف امام حسین و قیام امام حسین سلام الله علیه و شهدا، و انشاءالله بتونن اطلاعات موثق و مورد اعتماد را به زائران محترم منتقل کنند.
بسیار خوب. هر دو جلد هم در موجود در بازار در اختیار شما
در بازار هست. انتشارات مؤسسه امام خمینی در بلوار جمهوری و همچنین در انتهای کوچه ممتاز در صفایی در قم موجود.
شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تاریخی در خدمت شما خواهیم.
304 این کد شناسایی پرسامان تاریخی رادیو معنا. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده گرامی پرسیدن هنگام وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها چند ساله بودند؟ پیامبر خدا چند وقت پس از آن ازدواج مجدد کردند؟ بفرمایید جناب استاد.
مشهور بین مورخان شیعه اینه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 5 بعثت متولد شد.
بله.
و میدونیم که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در سال 10 بعثت بعد از پایان تحریم اقتصادی در شیب ابی طالب از دنیا را.
بله.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که هنگام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها حضرت فاطمه 5 ساله بوده.
بله.
و اما اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کی ازدواج کرد، پیش از هجرت که هجرت میدونیم که در سال 13 بعثت افتاد.
بله.
پیش از هجرت ازدواج کردن، با 2 خانم ازدواج کردن که یکیش مشهور عایشه بوده، به اصطلاح امروز عایشه را با ادبیات امروز بخوایم بگیم عایشه را حضرت در مکه عقد کرد.
بله.
ولی به خانه حضرت منتقل نشد.
بله.
و انتقالش و به اصطلاح زفافش مون به مدینه و در مدینه به خانه حضرت رسول منتقل شد.
بسیار خوب. اون زن دیگری که در مکه ازدواج کردن قبل از این ماجرا بود؟
اونم قبل از هجرت بود.
بسیار خوب. تاریخش خاطرتون هست که چه سالی بوده؟
نزدیک هجرت بوده.
نزدیک هجرت بوده. خب تشکر میکنم از شما. همچنان پرسامان تاریخی تقدیم عزیزان شنونده خواهد شد. لطفاً همراهی بفرمایید.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی.
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
با سلام، خسته نباشید و تشکر از استاد پیشوایی. میخواستم در رابطه با جعفر کذاب بدونم ایشون چی بوده و چه کار کرده و آخرش چی شده. خیلی ممنون هستم.
بله، بفرما جناب استاد.
جعفر کذاب، این که میگن کذاب دروغگو،
بله.
جعفر کذاب یکی از فرزندان امام هادی علیه السلام بوده و چون به دروغ ادعای امامت کرد بعد از شهادت امام عسکری سلام الله، به دروغ ادعای امامت کرد، گفت که جانشین حسن ابن علی یعنی امام عسکری سلام الله من هستم، به این مناسبت معروف شد به جعفر کذاب.
بله.
بنابراین جعفر کذاب از فرزندان امام هادی علیه السلام بوده و عموی حضرت مهدی سلام الله بوده.
بله.
بعد از شهادت امام عسکری سلام الله ادعای امامت کرد، ولی شیعیان آگاه و با بصیرت سوالاتی ازش کردن که عاجز شد نتوانه جواب بده و دیگه از او قطع امید کردن و حضرت مهدی سلام الله که اون زمان نوجوان بود، کوچک بود، خودشو معرفی کرد و پیکی به سراغ اینا فرستاد. نمایندگانی از شیعان قوم آمده بودن اون روزا، خودشو معرفی کرد و دیگه شیعان سراغ جعفر کذاب نرفتن. مقصود از جعفر کذاب اینه. و اما اینکه عاقبت این چی شد تو نظر هست، در بعضی از کتابا آمده که ایشون با همون عقیده از دنیا را، ولی بعضی ها میگن نه، بعدا نادم شد و توبه کرد و بعد از توبه از دنیا رفت.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بشنویم سوال دیگری رو از سوالات شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت مجری محترم برنامه و همچنین استاد پیشوایی، میخواستم بپرسم که معاویه یک نامه ای رو به محمد ابن ابیبکر نوشته بودن و اون نامه معروف شده بود. میخواستم بپرسم محتوای این نامه چی بوده؟ اگر استاد جواب بدن ممنون میشم.
ما هم خدمت شنونده گرامی سلام عرض میکنیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. نامه ای که معاویه به محمد ابن ابیبکر نوشته بوده محتواش چیست؟
نامه ای که مورد نظر ایشونه، مورد سوال ایشونه، معاویه ننوشته، محمد ابن ابیبکر به معاویه نوشت، اعتراض کرد به معاویه سر مخالفتی که با علی علیه السلام میکرد و ادعای خلافت میکرد. این نامه نسبتا مفصله، همه را که نمیشه متن هر دو نامه را در این برنامه فشرده گفت، ولی اجمالا من آردشش را عرض میکنم. این نامه در منابع تاریخی در کتاب انصاب الاشراف بلازوری که مورخ معروفی بوده، در کتاب انصاب الاشراف بلازوری جلد دو با چاپی که من دارم صفحه 393 تا 397، کتاب وقعت و سفین تعلیف نصر بن مزاحم منقری در صفحه 118 و همچنین در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید با چاپای 20 جلدی جلد 3 صفحه 188 و در کتاب مروج الذهب تألیف مسعودی با چاپی که بنده دارم جلد 3 صفحه 11.
بله.
در این کتاب و چه بسا در کتابای دیگه هم آمده. اجمال قضیه اینه که وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام قیس بن سعد را از حکمرانی مصر برکنار کرد و احضار کرد به مدینه و محمد ابن ابیبکر را به جای او منصوب کرد، محمد ابن ابیبکر از مصر نامه نوشت به معاویه و او را توبیخ کرد
در دوره فرمانداری مصر.
و او را توبیخ کرد و سوابق علی علیه السلام، صدقت او در اسلام، فضیلتش، عظمتش، قربش به رسول خدا و اینکه جانشین به حق رسول خدا بوده و به معاویه خطاب کرد که حالا تو چی هستی، علی چی هست تو و پدرت مثلا از طلقا هستی، شما اصلا داخل اسلام نیستی، اصلا تو در جایگاهی نیستی که با علی رقابت کنی، حالا آمده خود خلیفه معرفی میکنی، محکوم کرد معاویه را. نامه در حدود با این کتابی که ما در دست هست داریم با قطع وزیری حدود 2 صفحه است، نامه مفصل. به شدت معاویه را محکوم کرد و نامه وقتی به معاویه رسید، معاویه در واقع تفریح رفت و آدرس عوضی داد و صورت مسئله را پاک کرد و خواست که محمد ابن ابی بکر را محکوم کنه. اون هم جوابش باز مفصله، کلش رو نمیشه در این برنامه فرشته مطرح کرد. اجمالش اینه که در اون جان مطلب که بحث خلافت بود، به محمد ابن ابی بکر نوشت که حرف تو دیگه چیه؟ اگر این خلافت را که حالا به من معترض هستی، علی اولویت داشته، حالا من ادعای خلافت میکنم، خب بعد از فوت رسول خدا پدرت ابوبکر با همراهی عمر اینها آمدن خلافت را قبضه کردن و بعد از پدرت هم عمر قبضه کرد. خب این کار اینا درست بوده یا نبوده؟ اگر درست بوده ما هم راه اونا را داریم میریم، پس اولین بار علی رو اونا کنار زدن.
بله.
اگر نادرسته بازم این بنیانگذار این کار پدرت هست.
بله.
اونها این کار کردن. یک مال این نامه اینه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و بعد از این نامه است که دارن محمد نبیوک به شهادت میرسه دیگه، چون این مدت زیادی ایشون در مصر نبوده.
بله، قصه‌اش مفصل. محمد ابن ابی بکر که رفت اونجا، طرفداران معلوم شد که در مصر طرفداران عثمان و معاویه زیادن و قیس ابن سعد هم مماشات میشه با اونها، در حالی که نظر علی علیه السلام این بود که قیس ابن سعد با قاطعیت به اونها عمل کنه. محمد ابن ابی بکر رفت، خلاصه درگیری پیش آمد بین طرفداران معاویه و طرفداران عثمان و جنگی پیش آمد که متاسفانه محمد ابن ابی بکر در اون جنگ شکست خورد و به شهادت رسید،
رحمت الله علیه. درباره موقعیت خانه های صحابه و مسجد النبی توضیح خواستن جناب استاد پیشوایی، خواستن که با توضیحات شما معنای این عبارت سبد الابواب الا بابه برای ما روشن بشه که معناش چیست. بفرمایید.
من سوال خوبیه. موقعیت خانه ها و خانه حضرت رسول، حجره حضرت رسول و حجره علی علیه السلام و وضع مسجد و قرار گرفتن اینا کنار هم روشن نشه، راست گفتن این سبد باب و سد ابواب روشن نمیشه.
بله، با توجه به اینکه اینو جزء فضایل امیرالمومنین هم میشمارن باید.
بله بله. بله. و اصل قضیه مسلمه، از افتخارات و فضایل علی علیه السلام. قضیه از این قرار بوده که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از هجرت، در همون سال اول هجرت، به کمک مسلمان ها مسجد النبی رو ساختن، مسجدی ساختن در مدینه، همون که الانم هست به نام مسجد النبی در مدینه معروفه. تا اون زمان به این وسعت نبوده، بعدا توسعه پیدا کرده، دوبار در زمان حیات حضرت رسول توسعه پیدا شد، یعنی اون مسجد اول کوچیک شد و گنجایش مسلمان ها را نداشت.
بله.
در هر صورت مسجد که ساخته شد، طرف شرق مسجد یکی دو تا حجره، حجره که میگم یعنی اتاق.
بله.
حجره و اتاق غیر از خانه، اتاق. حجره ساخته شد برای رسول خدا و همسرشون. وضع این حجره اینجوری بود که یک در به بیرون باز میشد به طرف شهر، که اگر بیرون میخواستن برن از اون در استفاده میکردن.
در واقع طرف کوچه.
به طرف کوچه.
خب.
حجره وصل به از طرف قد دیوار به دیوار مسجد بود. وصل.
بله.
مسجد.
بله.
و یه در هم به مسجد باز می شود. بنابراین حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم اگر می خواستن از اتاقشون، از حجرهشون به مسجد تشریف ببرن، لازم نبود برن کوچه.
بله.
از همون دری که مسجد باز می شود تشریف بودن به مسجد.
بله.
علی علیه السلام هم بعد از اینکه با حضرت زهرا سلام الله ازدواج کرد، مدتی موقتا در خانه یکی از انصار که اسمای خارجه یا همچه اسمی داره که از متمکنین انصار بوده، علی علیه السلام با حضرت زهرا مدتی در خانه او سکونت کردن یا اون خانه‌ش رو در اختیار اینا گذاشت و بعد آمدن وصل به حجره حضرت رسول، یعنی از یک طرف وصل به حجره حضرت رسول بود و مثل حجره حضرت رسول یه در به بیرون باز می شد یه در به مسجد.
بله.
آمدن و اون حجره رو ساختن که الانم حجاج متعجل می شد.
بله.
در قسمت شمالی زری حضرت رسول و مشخصه.
بله.
اونجا محل حجره حضرت علی الاسلام و حجره حضرت فاطمه.
بله.
بعضی از اصحاب هم آمدن ردیف حجره حضرت رسول، اونها هم حجره های مثل این ساختن و همه یه در به بیرون باز می شد یه در به مسجد.
بله.
و اینها می رفتن از همون در عقبی استفاده می کردن در حال جنابت و امثال اینا در مسجد استراحت می شدن، توقف می شدن. امر آمد و دستور آمد که درهای عقبی، یعنی درهایی که مسجد باز میشه باید بسته بشه، کسی حق نداره از اونجا بره مسجد.
بله.
الا در خانه علی، علی از اون در میتونه استفاده کنه.
بله.
قضیهش اسم قراره
بله. در واقع همه کسانی که در کنار مسجد النبی اتاقهایی داشتن که دری از اون خانه از اون اتاق
قسمت عقب
بله به مسجد باز میشد، اینها این درها باید هم بسته میشد،
کسی حق رفت آمد به مسجد از اون در دیگه نداشت.
بله. پس این عبارت سد الابواب الا
ناظر بود
و ناظر به این قضیه است.
قضیه خیلی قضیه مشهور از مسلمات تاریخ اسلامه و جزء فضایل علی علیه السلام و السلام.
بله. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ان شاء الله که این شنونده پاسخ سوالشون رو شنیدن.
این را اضافه کنم که الان کسانی که حج عمره مشرف شدن میبینن که زری متحر حضرت رسول یا همون حجره حضرت فاطمه اینا داخل مسجده، درسته؟ امروز در داخل
مسجد. بله، بله.
مسجد را بعدا توسعه دادن، دیوار مسجد از طرف شهر رفته عقبتر، عملا حجره حضرت رسول که اتاق حضرت رسول اون بوده، چون مسلم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در همون حجره مسکونیش دفن شد.
بله.
پس جایی که حضرت اونجا مدفونه که امروز به صورت ذریحه، ذریح فلزیه، اونجا اتاق حضرت بوده.
در واقع همین خانه حضرت
بوده. خانه حضرت بوده. حجره حضرت رسول بوده. خب.
بله.
الان میبینیم داخل مسجده. ممکنه کسی بپرسه که شما میگید که بیرون مسجد بوده. عرض میکنم که بله، بیرون مسجد بوده، ولی بعدها مسجد توسعه پیدا کرد، دیوار مسجد رفت عقب‌تر، مسجد توسعه پیدا کرد، عملاً حجره حضرت رسول که امروز محل دفنشونه داخل مسجد قرار گرفت. اون زمان بیرون مسجد بود و وصل به مسجد بود.
بله. بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. جناب استاد، آقای رمضان میرشکاری از آبادی فارس این پیامک رو ارسال کردند. نوشتن با سلام و تشکر از استاد محترم و مجری برنامه، ما خودشون عرض سلام و احترام داریم. نوشتن خوارج ادعا دارند که حضرت علی علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمین نباید حکمیت با معاویه را میپذیرفت، چون او یک دست نشانده بر شام بوده. خواهش مندم توضیح کامل در مورد تشکیل این گروه و افکار آنها بدهید. با تشکر.
البته این سوال خوبیه.
بله.
ولی یه مقدار جوابش مفصله. در واقع گروه به اصطلاح کج و منحرف فکری و عقیدتی و نظام سیاسی را ما باید معرفی کنیم،
که خیلی هم اثرگذار بودن در تاریخ اسلام. بله.
خیلی اثرگذار بودن. اعتراض اونها به امیرالمومنین در مورد حکمیت نه از این بابت بود که حضرت حکمیت را با معاویه پذیرفته از و در حالی که معاویه دست نشانده است، نه، اونا اصل حکمیت را قبول نداشتن، گفتن که علی و معاویه امر دین را که مربوط به خداست به بنده خدا سپردن.
بله.
گفتن لا حکم الا لله. خب.
بله.
شعار اساسیشان این بود، می گفتن حکم و فرمان و شریعت دست خداست، امر دین دست خداست، چرا علی اشکارشون به معاویه بود، چرا علی و معاویه امر دین را که مربوط به خداست به بنده خدا سپردن، به امرئاس و ابو موسی اشعری سپردن؟ این کار خلافیه، کار گناهیه. بله، اصل این که معاویه یه فرماندار معزول بود، یک استاندار معزول بود، از طرف عثمان اونجا حاکم بود و علی علیه السلام به خلافت رسید با بیعت مردم، اکثریت قریب اتفاق کارگزاران عثمان را برکنار شد، از جمله معاویه را برکنار شد. پس معاویه استاندار معزول بود، منتها زور چپانه میکرد و زیر پاش محکم شده بود، قلدری میکرد. اصل این که معاویه یک حکمران معزول بود که درسته، ولی اشکال خوارج از این نظر نبود، اشکال خوارج از نظر اصل حکمیت بود. میگفتن لا حکم الا لله، منتها اشتباه خوارج و اشکال خوارج این بود که حکمیت را خود اونها به وجود آوردن، حضرت را مجبور کردن حکمیت را بپذیره، به این صورت که خب جنگ صفین خیلی طول کشید دیگه.
بله.
مصادف شد با ماهای حرام، اینا متوقف شد، مجددا اثر گرفته شد، خیلی جنگ طولانی، خیلی جنگ فرسایشی بود، ولی یک روز که دیگه ارتش امیرالمومنین در آستانه پیروزی بود و مالک اشتر نزدیک های ستاد فرماندهی معاویه و امرار شمشیر میزد و اون روزا هرچی جنگ پیش میرفت آثار شکست جبهه معاویه محسوس میشد.
بله.
بعد معاویه متأثر شد و امرئاس که عقل منفصلش بود گفت چیکار کنیم، مطابق یک نگو قرمان یک نقشه داشتم که برای چنین روزی من فاش نکرده بودم، با اون اینه که بیا یک کاری بکنیم که اختلاف در سپاه علی به وجود بیاد.
بله.
یه پیشنهادی به اینا بکنیم، اگر بپذیرن اختلاف میاد، اگر نپذیرن اختلاف پیش میاد، اگر بپذیرن جنگ میخواه که ما از این شکست قطعی نجات پیدا میکنیم.
بله.
اگر نپذیرفتن حتما ایده میپذیرن، ایده نمیپذیرن به نجات اختلاف میفته و باز برد با ماست. گفت چیکار کنیم؟ گفت دستور بده تعداد قرآن در میدان جنگ بالای نیزه بلند کنن و ندا کنم و فریاد بزنم به سپاه علی که بیایید این قرآن بین ما و شما حکم باشه.
بله.
ما مسلمانیم، شما مسلمانی، حالا با هم اختلاف پیدا کردیم، این همه جنگیدیم بسه، این همه کشته دادیم بسه، چون پشتش یه شعارهای فریبنده هم دادن.
بله.
گفتن که ای عراقی ها، چون سپاه امیرالمومنین علیه السلام معمولا عراقی بود، سپاه معاویه معمولا شد.
بله.
ای عراقی ها، جنگ بسه، کشته ها بسه، ما بقیه مونم که همدیگه را به وسیله همدیگه کشتیم، فردا دشمن حمله کرد، فردا رومیا حمله کرد به عراق، چی از عراق حمایت کنه جز کامیا؟ اگر فردا رومیا حمله کردن بشن چی حمایت کنه از شام جز عراقی؟ از اینجور شعارها برای کسان که از جنگ خسته شدن خسته شدن این خیلی جاذبه داشت.
درسته.
و حالا ما این همه جنگ دیدیم که خب به جایی نرسیدیم، این همه طلبات دادیم از طرف این به جایی نرسیدیم، هر دو مسلمانه، ها بیایید این قرآن بین ما حکم باشه.
بله.
حکمیت از اینجا ناشی شد. یه ایده که منافق بودن مثل اشعث بن قیس که فرماندهی خودخوانده همه یمنی های سپاه علی علیه السلام بود.
بله.
خودش که علی کنده بود یمنی بود، با اون روحیه عشیره‌ای که اون زمان هنوز باقی بود، همه یمنی های سپاه علی علیه السلام دنبال خودش میکشید.
درسته.
و این مرد قلبن و باطنن معتقد بود که جنگ بسه و قبلن ارتباطات مخفی داشت با معاویه کار بکنن جنگ بخوابه، این اصلا ثابت شده.
بله.
یه ایدم که از همین تلفات زیاد اینا خسته شده بودن، اینا که این شعار را دادن ایده باور کردن. کیا باور کردن؟ همینایی بودن که بعد به نام خوارج شناخته شدن.
بله.
فشار آوردن به امیرالمومنین علی علیه السلام که اینا راست میگن، خب بیایید قبول کنید، خب خیلی پیشنهاد خوبی. حضرت فرمود اینا حیله است، شما را میخوام فریب بدن، من از بچگی با اینا بودم، در بزرگیم با اینا بودم، اینا هم ایمانی به خدا ندارن، اصلا سر همین قرآن ما با اینا می جنگیم، گوش به حرف اینا نکنید و به جنگ ادامه بدید. اینا گوش نکردن و اصرار کردن، به حدی که امیرالمومنین مقاومت کرد حضرت را به قدر تهدید کردند، گفتند اگر اجابت نکنید شما را مثل عثمان میکشیم، چون از قتل عثمان زیاد نگذشت، شما را مثل عثمان میکشیم. حضرت فرمود که خواه به تعبیر ما در میدان جنگ در تمام دنیا فرمانده فرمان میده، سربازا اطاعت میکنن، حالا شما که سرباز من هستید به من که فرمانده شما خلیفه شما هستم دستور من باید از مثل جا به جا شده قضیه، حالا که گوش نمی کنی که هر کار میخواید بکنی هیچی جنگ خوابید.
در واقع تحمیل شد برای
امیرالمومنین، تحمیل شد و حالا مبهم بود که قرآن حجم باشی یعنی چی؟ یعنی چکار باید بکنن؟ خب جنگ خوابید و دود از چله مالک اشتر و فرماندهان غیور امیرالمومنین برای شد که فرصت طلایی از دست رفت، چیز مبهمی بود و نهایتاً گفتن که پیام ها رد و بدل شد. من خیلی درز میگیرم که خیلی طول نکشه.
بله.
نهایتاً گفتن که بیاید یه پیمان نامه بنویسیم که بر اساس اون یک نفر داور از عراقی ها، یک نفر داور از شامی ها بشینن در مورد این اختلاف که به وجود آمده منجر به جنگ شده داوری کنن. متنی نوشته شد که الان متنش محفوظه. هنوز از میدان جنگ صفین هیچ کدام از طرف این نرفته بودن چون جنگ خوابید.
بله.
همین خوارجی که این امر را تحمیل کرده بودن به امیرالمومنین از کارشون پشیمان شدن.
بله.
به عجل اسلام گفتن که بیایید با هم دوباره بجنگیم، این حرام، شما چقدر کار حرام کردین، لکن بیایید شما ما را وادار کردین. بله. اینا گفتن که قرآن حکم باشه شما ما را وادار کردین، گفتن نه خطا کردیم. حضرت هم نه خطا نیست، ضعف تدبیر بود، ضعف تدبیر شما بود، شما گول خوردی. حضرت فرمود قرآن مجید صراحتاً می‌فرماید اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، وقتی میثاقی بستید پیمان، این جزء سریع قرآنه، ما پیمان بستیم. از اینجا اختلافشون با علی علیه السلام شروع شد و خوارج که نامیده شد، خوارج جمع خارجی یعنی شورشگر، اینا بر ضد حکومت امیرالمومنین شورش کردن.
بله.
یه جنگ مستقلی با اینا به وجود آمد، بنابراین منشأ پیدایش اینا بود و اینا یک اشتباه فکری کردن، گفتن که علی و معاویه امر داوری بین دو دست از مسلمان ها را به دو نفر، چون نهایتاً بعد از اون امضای پیمان داور حکمیه.
بله.
نهایتاً بعد از گفتگاهی داور عراقی ها یعنی سپاه علی علیه السلام ابو موسی اشعری شد و داور اونا امر آس شد. گفتن امر داوری در امر دین را معاویه و علی به بنده خدا سپردن، در حالی که این در شأن خداست.
بله.
و این گناه هست و گناه کبیره. بعدا اضافه کردن گفتن هر کسی که گناه کبیره کرده کافر شده، پس هم علی کافر شده هم معاویه کافر شده.
عزب.
هر کسی که اینا را کافر ندونه اونم کافره. یه گرفتاری بزرگی به وجود آوردن، مثل اون که امروز سلفی ها و تکفیری ها، تعبیر خیلی خوبش تکفیریه، این تکفیر ها در کشورهای مجاور ما، در کشورهای همسایی ما به وجود آوردن و غیر از خودشون همه را کافر میدونن و هر روز خون میریزن به این سهولت. اگر قیافه خوارج را کسی در یه تابلوی روشن و گویا بخواد ببینه، نگاه کنه به این تروریست های امروزی در افغانستان و سوریه و عراق و مصر و اینا آدم میکشن.
بله.
یه همچین گرفتاری بزرگی برای مسلمان ها به وجود آورد.
بسیار خب، چون از دوای افکارش میخواستن همین نکته که گفتید بکنم میشه راه کلید افکار خوارج هست که مرتکب گناه، حالا گناه به تعبیر خودشون رو کافر میدونن و حتی به همین دلیل علاقمندان به امیرالمومنین رو هم کافر میدونن.
کافر میدونستن و ابن ملجم مرادی عرض کنه به عنوانی که علی کافره او را کشت.
بسیار. انشاءالله شنانده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی هم ممنون هستم. به اتفاق ایشون و دیگر دست اندرکاران این برنامه، شما خوبان شنونده رو به خداوند مهربان و متعال می‌سپارم. حقیقت